Then you can start showing actually if the heels are in the middle, so if it's a door there, all of it now, yeah.
صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما برية الله في العرزين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين قال في النهاية في هذا المقام تبعا للشيخ القدة إن الفعل الشرعي إنما يجب لكونه مصلحة ولا يمتنع أن يكون مصلحة إذا فعلناه ونحن على صفة مخصوصة وكوننا ظانين بصدق الراوي صفة من صفاتنا فدخلت في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عندها مصلحة. و مرحوم شیخ فرمود که ما بنابر هر یک از مسالک و مبانی در بحث حجیت امارات باید اشکال ابن قبه رو بررسی کنیم، اما بر مسلک تصویب، تصویب معتزلی که می‌فهمد اساسا این اشکال جا نداره. معتزله معتقدن قیام الاماره علا وجوب شیئن اون شیئ رو مصلحت دار میکنه، اون عمل رو اگه مقصدی توش بوده و حرام واقعیست اون مقصده از بین میره، با قیام اماره بر وجوب شارک میشه از مصلحت و وجوب جعل میشه روش. پس القاء در چه مقصده ای؟ تفویت چه مصلحتی؟ قیام الاماره عمل به امارات باعث بشود مصالح فوت بشود، مفاسد به بار بیاد، طبق مسلک سببیت تصویب معتزلی که قیام الاماره سبب حدوث مصلحت باشه در عملی که قامت الامارتو علا وجوبهی، از آن اشکال ابن قبه جا نداره. و در آخر صفحه 111 شیخ تصریح میکنه ابن قبه خودش جز مسببه نیست، ولو معتزلی مسلک بوده اما مستبصر شده، شیعه شده و مبناشم در بحث حجیت امارات در اصول تصویق نیست. اساسا تعابیر ابن قبه تعابیریست که نشون میده ایشون اشکالش رو با توجه به بطلان تصویق مطرح میکنه، با توجه به مسلک حق که طریقیت صرفه، بنابر او داره اشکال رو مطرح میکنه و ما باید رو مبنای طریقیت فکری بکنیم و جواب اشکال رو بدیم. سببیت معتزلی، تصویب معتزلی از نظر ابن قبه ولو سابقه معتزلیگری رو داره، اما این مسلک مسلک او نیست در بحث امارات، در بحث حجیت امارات. مثلا این تعبیر از ابن قبه که فرموده لازم میاد از تعبد به امارات تحلیل حلال حرام، تحریم حلال، وقوع در مفسده، از دست رفتن مصلحت، این تعابیر داد میزنه که ایشون بنابر مسلک طریقیت سر اشکالش رو طرح میکنه. طبق مسلک تصویب معتزلی که خب معلومه تفویت مصلحت و الغا در مقصد پیش نمیاد، اماره ای که میگه جمعه واجب است و آنه که جمعه مفسده دارد واقعا و حرام است، خب مفسدش میره، وجود مصلحت میاد، وجود میاد. معتزله این رو میگن، معنا نداره کسی که مبنای خودش این باشه همچه اشکالی رو مطرح بکنه. ازا در آخر صفحه 111، آخرین سطرهای صفحه 111، شیخ به صراحت میگه اشکال ایشون طبق مسلک طریقیته. لذا از صفحه 112 وارد میشه شیخ فکر چاره ای بکنه برای جواب از اشکال ابن قبه بنابر مسلک طریقیت، یا تعبیر کنید بنابر مسلک غیر سببیت معتزلی، یا طبق مسلک طریقیت صرف جوابی داده بشه، یا یک سببیت و تصویب جدید احداث بشه که خودش این کار رو بکنه. شیخ انصاری تصویب، بگید سببیت ویژه خودش رو که مصلحت سلوکیه است، او رو مطرح میکنه که طراحش هم خودشه، مصلحت تسهیل که دیگران مطرح کردن، توصیه مظفرم خوندید خیلی روش اصرار داشت، ایشون خواهد آمد در ضمن عبارات در همین وسائل شیخ اشاره به او میکنه و رد او را میگه. بزن مصلحت تسهیل هم که نائینی آزیا روش حساب باز کردن، شیخ اینجا مطرحش میکنه، حالا بعدها میرسیم و رو اونو هیچ حساب باز نمیکنه. عبارتی که الان داریم صفحه 110، نقل عبارات مرحوم علامه و شیخ طوسیه، همین مطلب رو که اگر کسی تصویب معتزلی قائل باشه اشکال ابن قبه جا نداره. البته دقیق تر باید حرف زد، علامه و شیخ طوسی نمیخوان تصویب معتزلی رو مطرح کنند و طبق او جواب ابن قبه رو بدن. اینو یه حرفای دیگه دارن. حالا این حرفای دیگه میتونه همون مصلحت سلوکیه شیخ باشه. شیخ انصاری خب دیگه در انصاف زبان زده، خودش هم میگه، میگه اگر ما مصلحت سلوکیه رو ترک کردیم سابقین بر ما هم اشاراتی به این داشتند ولی حالا تعبیرشون این نبوده. الان فرمایشات شیخ طوسی و علامه میتونه بر مصلحت سلوکیه هم تطبیق بشه. حالا ولو شیخ انصاری وقتی مطرحش میکنه در پاراگراف دوم این قلت و قلت میخواد اینو تطبیق بده بر تصویب معتزلی حرف علامه و شیخ. بذار باید عبارت بکنیم، روی عبارت دقت کنید. قال علامه در نهایه نهایت الوصول که کتاب اصولیش، قال فی هذا المقام، یعنی در مقام دفع اشکال ابن قبه، طبعا شیخ طوسی در عدت الاصول که کتاب اصولی شیخ طوسی، قال ان الفعل الشرعی انما یجب لکونه مصلحتا. اولا ما احکام را تابع مصالح می‌دانیم. ان الفعل الشرعی، مثلا نماز جمعه، نماز ظهر، فعل شرعی که میگه یعنی فعلی که شارع روش حساب باز کرده، حالا یا تأسیس خود شارعه مثل صلات، یا احیانا فعل خود ماست، مثل بیعه. حالا از فعل شرعی بگید مثل نماز جمعه. فعل شرعی انما یجب به کونهی مصلحت هم وجود برای اینه که او مصلحته، یا بگید مشتمل بر مصلحته. این اشاره به این که مبنای ما تبعیت الاحکام للمصالح. خب ولا یمتنع ان یکون مصلحتا اذا فعلناه و نحن علی حالت مخصوصه علی صفت مخصوصه. دقت کنید، علامه میگه ممتنع نیست، محال نیست. مصلحت داشتن یک عمل گره خورده باشه به خصوصیاتی در عامل، یکی محال نیست. تو پرانتز میگیم تو بحث تجری چی میگفتیم؟ میگفتیم محال نیست آب خوردن در ظرفی که تو معتقدی این خمر خوردنه، این آب خوردنه مقصده پیدا کنه. ما خبر نداریم، شاید متن واقع اینجوری باشه، شاید اراده های ما اثر تکوینی روی اعمال جوارحی ما داشته باشه، اعمال جوارحی ما اثر تکوینی رو اعمال جوارحی ما داشته باشه، این که ممتنع نیست. البته مدعیش هم نیستیم که حتما اینجوریه، اما کسی هم نمیتونه بگه اینجوری نیست، شاید باشه شاید نباشه، ممکنه. میگه ممتنع نیست ان یکون اون فعل مصلحتا اذا فعلناه و نحن علی صفت مخصوصا. همین نماز جمعه اذا فعلناه و نحن ظانین به وجوبها لعجل قیام خبر واحد، این مصلحت داشته باشه. کوننا ظانین به وجوب، این مؤثر باشه در این که اون عمل مصلحت دار بشه. این مگه محاله؟ اعمال جوارحی ما در جوانه اعمال جوارحی اثرگذار باشه و کوننا ظان، اینا فرمایشات علامه شیخ طوسی، و کوننا ظانین به صدق راوی. راوی میگه نماز جمعه واجب است، ما از گفتار او ظن پیدا کردیم به وجوب نماز جمعه. صفتون من صفاتنا فدخلت فی جملت احوالنا، اینم جز احوال ماست. علتی احوال ما که یجوزو، یجوزو همون یمکن و همون لایمتن اوی، احوال ما که گفتیم لایمتن او کون الفعل اندها مصلحتن، او وقت مصلحت داشته باشه، انتها موضع رو باشد. میگه قدر مورد نیازه همه تیگه است. خب مخواد چی بگه باری؟ مخواد بگه اماره اگر قایم شده بر وجوب نماز جمعه، نماز جمعه فل واقع مفسده دارد، حرام است، اماره میگه واجب است، ما از این اماره ظن به وجوب پیدا کردیم، چه مانعی ای داره این ظن ما به وجوب این نماز جمعه رو شارج کنه از مصلحت و وجود بیاد؟ اون مقصده بر حرمت بر، مگه اینا ممتنه؟ اگر این ممکن بود، دقت بکنید، اگر این امکان داشت، اگر برهانی بر بطلان این حرف نداشتیم، خب فزر و فی بقعت الامکان دیگه باید بگیم ممکن. اگر این ممکن شد، اشکال ابن قبه دفع نمیشه دیگه. همونه. حالا در این قلت و قلت میگه، این قلت و قلت شیخ انصاری، این قلت و قلت میگه مال شیخه. ایشون میگه خب اگر بگید که همون تصویر معتزلیه، جواب میده که بله، میگه همون تصویر معتزلیه. تصویر معتزلی شیخ انصاری فرموده مقام اثباتش گیر داره، اجماع داریم بر بطلانش، بر عدم وقوعش، برهانی بر امتناع ثبوتیش نداریم. کسی بهش قائل نیست از شیعه، واقع نشده قائل به این قول در بین شیعه، اما یک امر ممکن ثبوتی است. با امکان ثبوتی این، ابن قبط چطور میتونه ادعا کنه یمتنع او جعل حجیت برا خبر ثقه، لانه یوجب تفویت مصلحت را، القاء در مفسده را؟ اینا را نمیتونه به ظرف قاطع بگه. ببینید، پس الان داره جواب ابن قبه را بر مسلک معتزله میده. این قلت این نازا این نما یوجب تصویب، میگه اگر بگید این فرمایش شیخ طوسی علامه ای، اما تصویب معتزلیه. تصویب هم بهش میگن تصویب با ساد، کل مجتهد مصیب، یعنی هیچ وقت خطا معنا نداره، همیشه صحت. وقت قرار باشه مصالح تابع امارات باشه، قیام الاماره همان، تحقق المصلحت همان، قیام الاماره بر حرمت همان، تحقق المفسده همان، دیگه هیچ وقت خطا نیست، دیگه همیشه صحت، هیچ وقت مجتهد فتوای خطا نمیده. میگه این قلت این نهازا این نما یوجب تصویب لعند المفروض الهازا، میگه مفروض بنابراین اینه، الهازا اینه بنابرای گفته علامه و شیخ طوسی، مفروض الهازا ان فی صلاة الجمعه التي اخبر به وجوبها، نماز جمعه که ثقه خبر داده به وجوبش، مصلحتون راجحتون علی المفسدت الواقعیه، البته اگر مفسده واقعیه رو فرض کنیم هست، مصلحتی وجود دارد راجح بر مفسده واقعیه، پس مفسده واقعیه سلیمتون عن المعارض راجح به شرط عدم اخبار عادل به وجود اون صلاة جمعه. اگر اخبار عادل بر وجود قائم بشود، دیگه یزمحل المفسده و بعد الاخبار یزمحل المفسده لعروض المصلحت راجحه. فلو ثبت مع هذا الوصف، اگر با این اوصاف ثابت بشه و تحریمی، تحریم بی مفسده است، ثبت به غیر مفسده توجبه، و این غلطه، حرمت بی مفسده که نمیشه، لأن الشرط في إيجاب المفسدة للتحريم خلو المفسدة عن معارضة المصلحة الراجحة، فيكون إطلاق الحرام الواقعي حينئذ. اگر میگیم، دقت بکنید، اطلاق یعنی استعمال، میگه اگر میگید نماز جمعه به حسب الواقع حرام است، این حرمت، حرمت تعلیقی است، یکون اطلاق الحرام الواقعی، به نماز جمعه میگید الحرام الواقعی، اطلاق الحرام الواقعی حینئذ به این معناست که حرام لولا اخبار، حرام لولا اخبار، حالا که اخبار به وجوب هست پس بگه حرام نیست. این حرام واقعی فقط میشه یک لغلغه زبان، حرام واقعی در کار نیست. لا انه حرام بالفعل مدبوزن واقعا، که حرفا دیگه نیست، فقط لغلغه است. ف فالموجود بالفعل في هذه الواقعه، موجود بالفعل در مورد نماز جمعه، هذه الواقعه نماز جمعه، عند الشارع ليس الا محبوبیت و وجود. بالفعل که میگه بعد از قیام خبر بر وجود، بعد از قیام خبر بر وجود دیگه حرمت واقعیه نیست. فلا یصح اطلاق الحرام، صحیح نیست اطلاق حرام، الا ما فیه المفسدت المعارضت یا معارضت بالمصلحت الراجحت علیها، بلکه دیگه این فقط مصلحت داره و فقط واجبه، مثل کذب، کذب مفسده داره، حرامه. اما اگر همین کذب نجات المؤمن میشد دیگه نه از مفسده خبری بود و نه از حرمت، بلکه مصلحت بود و وجود. حالا قرار قیام الخبر علی الوجوب هم همین نقش رو ایفا کنه، مقصده واقعیه رو ببره، حرمت رو ببره، دیگه حرام واقعی نخواهد بود. ولو فرض صحته، ببینید چی گفت بالا، گفت که فلا یصح اطلاق الحرام، یه سطر قبل میگه اطلاق حرام بر اون نماز جمعه ای که مفسده داشته 50 کیلو، الان 100 کیلو مصلحت اومده توش، وجوب اومده، اطلاق حرام بر او صحیح نیست. ولو فرض صحت او، اگرم فرض بشود صحت اطلاق حرام، فلا یوجب ثبوت حکم شرعی مغایر للحکم المسبب عن المصلحة الراجحه، اگرم صحیح باشد اطلاق حرام، حرام شعنیه نه فعلی. دقت کنید، میگه اگرم میخواید بگید نماز جمعه حرام است، بگید عیبی نداره، حرام واقعی است، اما حرام واقعی غیر فعلی، موجب نمی شود ثبوت حکم شرعی را مغایر با حکم مسبب از مصلحت راجحه. حکم مسبب از مصلحت راجحه وجوبه، مصلحت راجحه 100 کیلویه، مفسده واقعی 50 کیلویه، حرمت رفته روی نماز جمعه به لحاظ 50 کیلو، اونو الان دیگه در مرحله شعنیت میمونه، به فعلیت نمیرسه. و تصویب، دقت کنید اینا ادامه انقلت، انقلت بالاخره این میگه، میگه علامه و محقق که این جواب رو دادن، این شد تصویب. تصویب اگرچه انواع داره، تصویب اشعری داریم، تصویب معتزلی داریم، تصویب شیخ انصاری داریم که خواهد آمد، تصویب اگرچه انواع مختلف داره، اما این تصویبش که تصویب معتزلیه، مستشکل میگه این قطعا باطله. پس علامه و شیخ طوسی حق ندارن از ابن خبه اینجوری جواب بدن، این قلت و تصویب. و این لم ینحصر فی هذا المعنا، تصویب اشعری داری که تو پرانتز اشاره کنیم به این، خوندید دیگه اشاعره که اصلا منکر مصالح و مفاسد واقعیه، منکر احکام واقعیه، تو بحث حسن قبع عقلی اونا چیزی به نام مصالح و مفاسد واقعیه نمیشناسن، اونا وجوب و حرام واقعی قائل نیستن، اونا میگن تازه با قیام اماره وجوب به وجود میاد، اماره اگر اومد حرمت کن، حرمت به وجود میاد تازه، تحلیل حرام، تحریم حلال از درونه اصلا منتفی به انتفاع موضوعه. میگه تصویب به این معنا، اگر تصویب اگرچه منحصر نیست در این معنا، الا این که ظاهر بطلان این تصویب است، حاضر تصویب الا ان ظاهر بطلان هو ایزن بطلان این تصویب، تصویب معتزلی، کما اعترف به العلامه فی النهایه. این کما اعترفه رو دقت کن، میگه خود علامه که در نهایت الوصولش اینجور میگه، در نهایت الاحکامش، حالا پاورقی میگه اینش هم در نهایت الوصوله، کما اعترف به این بطلان، علامه در نهایه در مسئله تصویب، خیلی این سطح رو دقت کنید، خود علامه ای که معترف به بطلان تصویبه، جواب ابن قبر رو از راه تصویب میده، این اشکال. تا برسیم به قلتو، خود علامه شیخ طوسی معتقد به بطلان تصویبن، دارن جواب ابن قبر رو از راه تصویب میدن، از راه حرفی میدید که خودتونم قبول ندارید. الا ان الظاهر بطلان این تصویب است ایضا، کما اعترف به علامه در نهایه در مسئله تصویب، و کما اجابه است بر اعترافه، و کما اجابه بهی به این بطلان صاحب معالم در تعریف فقه. این یک سطح توضیح میخواد، دقت کنید. یک کلمه شیخ میگه دیگه باید جون کن تا این معلوم بشه چی میگه. تو ابتدای معالم، مرحوم صاحب معالم فقه رو تعریف میکنه، فرمود که الفقه هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. این تعریف صاحب معالم از فقه، هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. در تعریف فقه علم رو اخذ کرده، علم به احکام. اشکال شده بر این تعریف صاحب معالم از فقه به این اشکال که عمده فقه، عمده احکام از طریق روایات به دست میاد و از طریق آیات. آیات ظنی و دلاله است، روایات که دیگه ظنی و دلالت و سنده. پس عمده احکام ظن بهش داریم نه علم. چطور شما تو تعریف فقه بگید هو العلم بالاحکام، باید بگید هو الظن بالاحکام؟ این اشکال بر تعریف صاحب معالم. این دو قدم اینا رو به همین ترتیب در نظر بگیرید تا این یک سطح معلوم بشه چی میگه. صاحب معالم فقه رو اونجوری تعریف میکنه، اشکال میکنن بر اون تعریف که چرا گفتید هو العلم، باید بگید هو الظن، چون احکام شرعیه یا از طریق ظواهر آیات به دست میاد یا از طریق روایات. 90% اینجوره، آیات ظنی و دلاله است، روایات ظنی و دلالت و سنده. پس باید بگید الفقه هو الظن بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه، نه هو العلم. این اشکال. سه، قدم سوم، مرحوم علامه از این اشکال جواب میده به این جواب، ظنیت و طریق لا تنافی علمیت الحکم. این جمله اینجا آورده، علامه جواب داده قبول داریم طرق الاحکام ظنیت، اما حکم به دست آمده از طریق ظنی قطعی باشه، ممکنه. حالا این چجور ممکنه؟ به این بیان دیگه، بیانشو اینجا ها نیومده، حالا بگیم. ببینید عیبی نداره، خبر واحد خبر زنی و سند زنی و دلاله است، اما حکم مستفاد به عنوان حکم ظاهری قطعی باشه. ما به حکم ظاهری قطع داریم، نسبت به واقع البته زن داریم. زنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، در توضیحش فرمودن لأن الحکم المقتوع هو الحکم ظاهری، ای با زنی بودن طریق می سازه. شما که الان قطع دارید این کلام ازش وجوب برداشت کردید، اما آیا واقع هم وجوبه؟ این ظاهر الکلام با واقع هماهنگه؟ نمیدونید. نسبت به واقع قطع ندارید، نسبت به ظاهر قطع دارید. این شرحیه که برای این زنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم که علامه فرموده دادن. حالا کار به این نداریم. قدم چهارم مربوط به این عجابه بهی میشه. صاحب معالم اشکال میکنه بر علامه، دقت کنید. البته علامه قبل از صاحب معالمه، اینا رو دقت بکنید اشتباه نشه. علامه از اشکال بر صاحب معالم جواب نداده، از اشکال بر تعریف جواب داده. تعریف صاحب معالم آورده، قبل از صاحب معالم هم داشتن این تعریف رو. تعریف سابقه بر صاحب معالمه، سابقه بر علامه است. حتی تعریف فقه به اون نحوه سابقه بر علامه است، سابقه بر صاحب معالمه. این تعریف مبتلا به اون اشکال، علامه اونجوری جواب داده. صاحب معالم این اشکال، این جواب علامه رو نقل میکنه که بر این جواب اشکال کنه. صاحب معالم اشکال کرده بر جواب علامه که جواب شما تصویبه. ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، این یعنی تصویب. مانعی ندارد اماره که ما ظن به صدق راوی داریم، ظن به صدور از امام داریم، موجب بشود حکم قطعی بر روی اون موضوع انشاء بشه. صاحب معالم گفته این حرف شما ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم یعنی تصویب، اینو معتزله میگن. حالا همین تیکه اخیر رو شیخ اینجا آورده، بعد اون 4-5 پله رو بگذرونید تا برسید به این. ایشون آخریش آورده، هم اعترف به العلامه به بطلان در نهایه و کما عجاب به بطلان، صاحب معالم در تعریف فقه جواب داده از قول علامه. بعد تعریف فقه رو بدونید چیه، اشکال بر تعریف رو بدونید چیه، ای دو. علامه از اون اشکال اینجوری جواب داده، اینو در نظر بگیرید. حالا اشکال صاحب معالم برای جواب، عجابا صاحب معالم به بطلان تصویب در مواجهه با این جواب علامه از اون اشکال. صاحب معالم به علامه میگه شما میگه ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، این با حرف معتزله میسازه. البته اشکال با صاحب معالم از کردن چیه؟ نخیر، علامه نمیخواد تصویب معتزلی رو بگه. ظنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم، قطعیت الحکم ظاهری. اینو تطبیق و تصویب نکنید اشکال کنید. این تو اینجا انقلت. انقلت پس چی شد؟ چکیدش این شد که علامه شیخ طوسی از اشکال ابن قبه جواب میدن به تصویب، تصویبی که خودشون هم قبولش ندارند. چرا هم جواب دادنه؟ قلتو دقت بکنید، شیخ میگه باید دقیق نگاه کرد. قبول داریم علامه خودش تصویب رو قبول نداره، شیخ طوسی تصویب رو قبول نداره، اما این مانع نمیشه که جواب ابن قبه را از راه تصویب بدن. چرا؟ چرا مانع نمیشه؟ چون علامه شیخ طوسی که تصویب را قبول ندارد به خاطر اجماع بر عدمش از نظر شیعه قبول ندارد، نه به خاطر مشکل ثبوتی. به خاطر مشکل ثبوتی نیست. تصویب معتزلی مشکل ثبوتی نداره. وقتی مشکل ثبوتی نداره، ابن قبه حق نداره بگه ما یقین داریم، یقین داریم از حجیت بخشی به امارات تحلیل حرام پیش میاد، تحریم حلال پیش میاد. چطور یقین دارید؟ که بعدم ادعا میکنید امتناع را. کسی میدونه ادعای امتناع بکنه، امتناع حجیت بخشی به امارات، که بداند تصویب معتزلی مشکل ثبوتی داره؟ شما که نمیدونی. از علامه میتونه اینجوری جواب بده. منتها خود شیخ انصاری در دو سطر اخیر میگه مشکل اینه که خود ابن قبه تصویب رو باطل میدونه. اشکال او با فرض بطلان تصویبه، این مشکل سازه. او اگر میگه لازم بیاد از حجیت الامارات تفویت مصلحت القاء در مفسده، این تعابیر داد میزنه که مسلک معتزله را بذارید کنار، رو مسلک خودمون چه کنیم؟ بالاخره اجماع دارید بر بطلان تصویب معتزلی یا ندارید؟ اجماع دارید، پس باید تصویب معتزله بذارید کنار. از اون راه نمیتونید جواب بدید. خود ابن قبه هم تصویب معتزله رو کنار گذاشته که این اشکال رو میکنه، اگر نه اشکال جا نداشت. قلتو لو سلم، اینا رو خیلی دقت کنه، عبارت ها نکات دقیق داره. میگه لو سلم کون هازا تصویبا مجمعا علی بطلانه. این لو رو که میاره چون میخواد شیخ انصاری بعدن فرمایش علامه و شیخ طوسی رو بر مصلحت سلوکیه تطبیق کنه. میگه اینا حرف ما رو میزنن، نه حرف معتزله رو. بذار لو میاره. اگر پذیرفته شود هازا، یعنی فرمایش علامه و شیخ طوسی، این تصویبی است که اجماع بر بطلانش، یعنی تصویب معتزلی، اگر بپذیریم اینا دارن تصویب معتزلی رو میگن، که خواهیم گفت نه اینا تصویب معتزلی رو نمیگن، اینا مصلحت سلوکیه رو میگن. بعد میاد اینا. اگر این پذیرفته شود و اقماز و قمز نظر بشود و اقمز نظر اما سیجی من عدم کون ذالک تصویبا. میگه ما خواهیم گفت فرمایش علامه و شیخ طوسی تصویب معتزلی نیست، مصلحت سلوکی است که ما میگیم. میگه حالا اگر از این حرف هم قطع نظر کنیم، چون خود شیخ انصاری بعدن اشکال ابن قبر رو فقط راه حلش رو منحصر میدونه به مصلحت سلوکیه و میگه علامه و شیخ طوسی من به حرف ما رو میزن. میگه اگر هم اینا رو بپذیریم فعلا بازم میشه گفت جواب ابن قبه داده شد، کان جواب بیان ابن قبه جواب به این تصویب باطل، کان الجواب بیان ابن قبه من جهت انه امر ممکنان غیر مستحیل، غیر مستحیل. این غیره خبر کانه، کان الجواب غیر مستحیل. چرا؟ چون تصویب معتزلی امر ممکنی است و این لم یکن واقع ولو تحقق پیدا نکرده به خاطر اجماع یا غیر اجماع. و هذا المقدار یکفی در رد ابن قبه، این مقدار در رد ابن قبه کافی است، الا ان یقال، این که کلام اشکاله، اشکال ابن قبه بعد از فراغ از بطلان تصویبه، یعنی ابن قبه را در کنار خودتون لحاظ کنید، همه که قبول دارید تصویب باطله، حالا ولو بطلانش از نظر مقام اثبات، اجماع دارید بر عدم تحقق آنچه که معتزله میگن، ولو آنچه که معتزله میگن عقلا مشکل نداشته باشه وقوعش، اما واقع که نشده. حالا که واقع نشده چه کنیم؟ جواب ابن قبه رو چی بدیم؟ کلام ابن قبه بعد از فراغ از بطلان تصویبه کما هو ظاهر و استدلاله، میگه باید انصاف داشت، کسی که داره اشکال میکنه یلزم من حجیت خبر الواحد تحلیل الحرام تحریم الحلال، القاء در مفسده تفویت مصلحت، دیگه اینو باید بدونید که تصویب معتزلی رو کنار گذاشته یه حرفا رو میزنه. اما هو ظاهر و استدلاله من تحلیل الحرام الواقعی و حیث و انجره دیگه وارد میشه، پس بنابراین باید فکر چاره ای رو حساب تصویب نمیشه جواب داد از ابن قبه. دیگه مقدمه شینی میخونه که از پاراگراف دوم همین صفحه 112 وارد مسئله سلوکیه بشه و فرمایش علامه و شیخ طوسی هم که در اول بحث امروز بود خواهد آمد که تطبیق میکنه بر مسئله سلوکیه، دیگه میپردازه به چکشکاری مسئله سلوکیه و بحث وقوع رو، بحث امکان وقوع رو تمام میکنه انشاءالله.
ببینید چه مشکلات ثبوتی داره اگر تا
عرض میکنیم. ببینید اولا خب حالا فرمایش شیخ که فرمود تصمیم معتزلی ممکنه سبوتیه، نمیخوایم بگیم حرف تمامه. تصمیم معتزلی کمترین اشکال سبوتیش اینه که لازم میاد اینه که منافات داره با حکمت خدا، منافات داره با حکمت خدا. ببینید قرار باشه که مصالح طبق امارات بچرخه. خب اماره ای پیش این مجتهد قائم میشه بر وجوب نماز جمعه، حرمت نماز صبح، پیش دیگری برعکس. خدا همیشه امر کنفیگونه، تکبینیش کار میکنه. برای اینا نماز جمعه رو شارج کرده از مصلحت، نماز ظهر رو از مقصده، برای اونا برعکس. فردا فتوای مجتهد برمیگرده عوض میشه، باز فردا خدا هم عوض میکنه. یه حکیمانه نیست که بگیم تکوین، نظام تکوین که نظام مصالح مفاسد موجوده در ذات اعماله، این تابع اماراته. لازم میاد یک عمل نسبت به یکی واجب باشه، نسبت به یکی حرام باشه، واقعا هم چنین باشه. بالاخره طبیعت نماز ظهر مصلحت داره یا نداره؟ مگه میشه نسبت به زید مصلحت داشته باشه نسبت به عم مقصده داشته باشه؟ بسرد این که اماره بر حق او، بر حرمت بر حق ای بر وجوده. اینا منافات داره با حکمت از جهتی. میتونیم ادعای امتناع سبوتی کنیم. حالا این که میفرمایید امام وقتی بیان میکنه بناس ناظر به واقع باشه، بله بیان امام ناظر به واقع. حالا معتزله میگن اگرچه امام بنا داره واقع رو بگه، ولی ما بد برداشت کردیم. آیه بنا داره واقع رو بگه، ما اگر بد برداشت کردیم، خدا هم طبق همین برداشت بد ما و تحقق زن در ما واقع رو متحول میکنه، انقلاب داره. انقلاب در متن واقع فقط برای اینکه ما ظن به این امر شدیم.
خب
استاد جونی،
انقلاب در واقع
اعتباری
چه
ببینید وقتی قرار شد، وقتی قرار شد ظن خودمون رو مدخلیت براش قائل باشه، نماز جمعه مزنون الوجوب این مصلحت براش جلب بشه، نماز جمعه مزنون الحرمه مفسده براش جلب بشه.
یعنی افعال ذاتی مصداق
میخواد بگه زن ما به حرمت به وجود اینم در موضوع مدخلیت داره. نماز جمعه ای که زن به وجودش داری مصداق عدله، همین نماز جمعه که زن به حرمتش داری مصداق ظلمه. بالاخره مزنه یک امر نفسیست که در ما تحقق پیدا میکنه، باید باشیم که این در عالم تکوین نقش داره. تو بحث تجربه میگفتیم، میگفتیم همین که تو معتقدی این شرب الخمره ولو داری میخوری ولو آبه، شرب المایی که شما قاطع به شرب الخمر بودنشید، او تو نظام تکوین مقصد دار باشه. این بعید نیست. بعید که نیست در سبوتی بگیم. لذا حالا خیلی سخت نمیگیره شیخ که ما مشکل سبوتی برای حرف معتزله درست کنیم. ولی علی حال از نظر مقام اثبات اجماع بر عدم وقوعش داریم. خود ابن قبه هم داخل در همین گروهه که تصویر معتزله باطل میدونه، لذا اینش کار رو مطرح میکنه. وگر کسی مسلک معتزله رو داشته باشه اینجوری حق نداره اشکال بکنه، خودش حواسش هست لابد.